این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فشارهای بین المللی برای تحریم ایران افزایش می‌یابد. مهدی کروبی از مردم خواست در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنند. و آمریکا و اتحادیه اروپا از ایران خواستند به خشونت علیه مردم پایان دهد. نیوشا بغراتی هستم، صبح بخیر. بامداد سه‌شنبه رو به ما گوش می‌کنید. هفت تهران، 4:30 به وقت پراگ اروپای مرکزی که صدای ما رو از اون می‌شنوید. صدای مجله بامدادی رو. بامداد 20 بهمن ماه 88، 9 فوریه 2010. امیدوارم در این صبح یخزده زمستونی گرم باشید و بمونید همراه من در این مجله خبری صبح. پیش از هر چیز، همونطور که احتمالاً در بخش‌های خبری پیش شنیدید، به اطلاعتون میرسونم و تکرار میکنم که به مناسبت سالروز انقلاب 57 که 2 روز بیشتر بهش باقی نمونده، براتون ویژه برنامه‌های تدارک دیدیم که از جمله در ادامه همین مجله بامدادی یکی از اونها رو خواهید شنید. و به این ترتیب امروز صبح برعکس روال معمول برنامه‌ها، به جای نیم ساعت به مدت 90 دقیقه همراه شما هستم. باشید با من، جای نرید. اول خبرها رو میشنویم، برمیگردم با ادامه مطالب این بخش خبری. امروز صبح کنار من در استودیو خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همکارم شاهین بشیری نشسته، مسئول خبرهای این ساعت. شاهین، صبح تو هم خوش.
صبح بخیر. پس از اعلام جمهوری اسلامی مبنی بر گسترش برنامه هسته‌ای ایران، فشارهای بین‌المللی برای وضع تحریم‌های تازه از طرف سازمان ملل افزایش یافته است. در پی آنکه جمهوری اسلامی اعلام کرد قصد دارد تولید سوخت هسته‌ای با غلظت بالا را شروع کند و تا سال آینده 10 مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم را به مراکز فعلی بیفزاید، رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی و وزیر دفاع ایالات متحده رابرت گیتس طی نشستی که در پاریس داشتند توافق کردند که ایران باید با تحریم‌های شدیدتر مواجه شود. در روسیه نیز یک عضو حزب روسیه متحد که حزب نخست وزیر این کشور ولادیمیر پوتین است و معمولاً اظهاراتش سیاست‌های کرملین را منعکس می‌کند، از تحریم‌ها سخن به میان آورده است. مهدی کروبی، یکی از سران معترضان، در گفتگویی با مجله آلمانی اشپیگل اعلام کرد مثل بقیه سالها در راهپیمایی 22 بهمن شرکت می‌کند. دبیر کل حزب اعتماد ملی گفت از مردم می‌خواهد در تظاهرات رسمی سالروز انقلاب 57 ایران شرکت کنند. آقای کروبی با محکوم کردن خشونت‌ها در درگیری‌های اخیر به اشپیگل گفت حمله نیروهای انتظامی به مردم کار را به تخطی کشانده و مردم در این مسیر از خودشان دفاع می‌کنند. آمریکا و اتحادیه اروپا از دولت جمهوری اسلامی خواستند به خشونت‌ها علیه شهروندانش پایان دهد. مقام‌های آمریکایی و اروپایی در یک بیانیه مشترک خواستار لغو دادگاه‌های گروهی و بازداشت‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری شدند. در این بیانیه همچنین در مورد گسترش خشونت‌ها به خصوص به مناسبت سالگرد انقلاب 57 ایران ابراز نگرانی شده است. برخی از معترضان به نتایج انتخابات اعلام کردند در راهپیمایی دولتی 22 بهمن ماه شرکت می‌کنند تا به شکل دیگری اعتراضشان را نشان دهند. رئیس سازمان صدا و سیما انتقاد حسن خمینی درباره تحریف شخصیت و سخنان امام خمینی در یکی از برنامه‌های این سازمان را رد کرد. به گفته عزت‌الله زرقامی، این نوع برنامه‌ها با بهره‌گیری از رهنمودهای اخیر رهبر جمهوری اسلامی تولید می‌شوند. حسن خمینی، نوه آیت‌الله خمینی، در نامه‌ای به آقای زرقامی با اعتراض به برنامه مستندی به نام شاخص گفته بود در این برنامه قضایای گذشته در آستانه انقلاب تحریف شده است. عزت الله زرقامی در جواب به حسن خمینی تاکید کرده که رهبر ایران مفسر واقعی فرمایشات و سیره امام خمینی است.
متشکرم شاهین بشیری. اون چه که شنیدید خلاصه ای از آخرین خبرها بود و پیش رو فراسوی خبر روی همین طول موج. تعامل با خارج آری، وابستگی نه. نگاهی به اظهارات میرحسین موسوی درباره رابطه جنبش سبز با خارج.
چون کشور خاصی ممکنه منفعت ببره اصلا باید اون کار رو انجام داد، خب نهایتا ممکن اصلا به بیعملی برسیم.
تهران، صدها نفر در زندان و یک نام بیش از همیشه بر زبانها. پشت میله های بلند اوین چه میگذرد؟
خودم هم وقتی که یک بار اونجا مریض بودم و واقعا هم تب و لرز شدید داشتم، حتی من رو معاینه نکردن. بیماران داشتیم که خانم 70 ساله.
کمکی به اقتصاد کشور یا خطری جدید برای ایران، نقش اقتصادهای نوظهور. اینها و بیشتر یک کتیبه کهن، استوانه کوروش و مناقشه بین ایران و بریتانیا. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. با خارج تعامل میکنیم اما وابستگی نداریم. این پاسخ میرحسین موسوی یکی از رهبران مخالفان دولت بود به یکی از اصلی ترین اتهاماتی که از طرف جناح محافظه‌کار و طرفدار دولت به جنبش سبز وارد میشه. یعنی اتهام وابستگی جنبش مدنی ایران به کشورها و منابع خارجی. آقای موسوی در بیانیه اخیر خودش که روز گذشته منتشر شده گفته که جنبش سبز ایران هیچ گونه وابستگی به خارج از کشور نداره و در این حال گفته که جنبش سبز در پی تعاملی سازنده با جهانه و دچار افراط و تفریط نخواهد شد. البته آقای موسوی مطابق معمول بیانیه‌هایی که از طرف اصلاح طلبان و به خصوص خودش و آقای کروبی صادر شده طی چند ماه گذشته، در این بیانیه هم به مسائل بعد از انتخابات اشاره کرده، به خشونت‌هایی که از طرف نیروهای امنیتی علیه مردم به کار برده شده و گفته که با توپ و تفنگ نمیتوان مسائل خیابان را حل کرد. دعوت میکنم در ابتدای این مجله بامدادی که تکرار میکنم برخلاف روال معمول این بار 90 دقیقه ادامه خواهد داشت، در ابتدا نگاهی داشته باشیم به بیانیه اخیر میرحسین موسوی با همکارم در رادیو فردا جمشید زند.
میرحسین موسوی یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات 22 خرداد با تأکید بر اینکه جنبش سبز هیچ گونه وابستگی به خارج از کشور ندارد، گفت که جنبش سبز در پی تعاملی سازنده با جهان است و دچار افراط و تفریط نخواهد شد. آقای موسوی روز دوشنبه در سخنانی در جمع گروهی از دانشجویان با رد ادعاهای حامیان دولت درباره وابستگی جنبش سبز به بیگانگان گفت: اینجانب به صراحت اعلام می‌دارم به هیچ وجه جنبش سبز به خارج وابستگی ندارد و با این مسئله مخالف است و تحت تأثیر این مسائل نیز قرار نمی‌گیرد و بر اساس منافع ملی حرکت می‌کند و کارهای ما ارتباطی با بیگانه ندارد. آقای موسوی در این حال هدف از مطرح شدن چنین اتهام‌های علیه جنبش سبز را تأثیرگذاری روی مراجع و روحانیت و متدینین دانست و افزود این هجمه‌ای که به جنبش سبز می‌شود ما را در شعارها دچار عدم تعادل نمی‌کند. وی همچنین در ترسیم نوع روابط با کشورهای دیگر به اهمیت توجه به منافع ملی در دراز مدت اشاره کرد و افزود: جنبش سبز با این شعار به وجود آمده که می‌خواهیم تعاملی سازنده با جهان داشته باشیم و ما از این مسئله غفلت نمی‌کنیم و دچار ماجراجویی و افراط و تفریط نمی‌شویم. آقای موسوی با دعوت دوباره از مردم برای شرکت در تظاهرات 22 بهمن و با اشاره به حرکت‌های اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و تلاش نیروهای امنیتی برای سرکوب آن گفت: راه حل مسائلی که در خیابان‌ها اتفاق می‌افتد با توپ و تفنگ و امثال آن حل نمی شود، بلکه با صدا و سیما، سایر رسانه ها، فضای آزاد و فضای گفتگو، برهان و عقل قابل حل است که این مسائل در قانون اساسی و دین ما ریشه دارد. وی در بخش دیگری از سخنان خود یک بار دیگر ماهیت مسالمت آمیز جنبش سبز در ایران را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: از اول حرکت جنبش سبز مسالمت آمیز بوده و باز هم قویاً باید این مسئله ادامه یابد. به گفته او متاسفانه منافع عده‌ای در دو قطبی کردن جامعه است تا در نتیجه این دو قطبی بهتر مردم را سرکوب کنند و بهتر به اهداف خود برسند. به گفته میرحسین موسوی جنبش سبز مخالفتی با نهادهایی مانند سپاه، بسیج و نیروی انتظامی ندارد، بلکه تنها با خشونت زدن، سرشکستن و کشتن مخالف است. آقای موسوی با ابراز خوشبینی نسبت به نتیجه بخش بودن تلاش‌های حامیان جنبش سبز در ایران و با تأکید بر لزوم احترام گذاردن به حقوق اقلیت‌های قومی و زبانی افسود: ما از آزادی، اعتماد به ملت و گردش آزاد اطلاعات لطمه نمی‌بینیم. ممکن است به من نوعی فشار وارد شود، ولی عملاً برای جامعه مفید است و به نفع اسلام و آینده کشور است. میرحسین موسوی با زیر سوال بردن سیاست خارجی جمهوری اسلامی گفت: نصیحت ما به حاکمیت این است که سیاست متعادلی را در پیش بگیرید و در جهان دوست پیدا کنید و متحد داشته باشید و از ظرفیت‌های منطقه استفاده شود و دامنه نفوذ کشور را با دوستی و ارتباط محکم نمایید تا آسیبی به کشور نرسد. به گفته او این موضوع برآمده از دل همه ملت ماست و خود جنبش سبز هم این گونه است و خواهد بود. میرحسین موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به نامه‌نگاری‌های محمود احمدی نژاد خطاب به سران دیگر کشورها به ویژه ایالات متحده اشاره کرده و گفته است در حالی که با آنها نامه‌نگاری می‌کنند به ما می‌گویند بیایید و به این کشورها ناسزا بگویید و با آنها مقابله کنید. ما می‌گوییم مسائل انتخابات خانوادگی است و ربطی به خارج ندارد و یقیناً ملت ما حاضر نیست تحت تأثیر منافع دیگران کار کند، ولی اینکه ما هم مثل شما سیاستی ماجراجویانه داشته باشیم، یک روز ناسزا بگوییم، یک روز بخندیم و روزی نامه فدایت شوم بنویسیم را نمیپذیریم.
جمشید زند بود و بیانیه میرحسین موسوی روی ایستگاه رادیو فردا هستید، مجله بامدادی. اتهام وابستگی به خارج از کشور همونطور که گفتیم یکی از اصلی ترین اتهاماتیه که از طرف جناح طرفدار دولت همواره به جنبش سبز طی ماهای اخیر وارد میشه، مسئله که میرحسین موسوی در بیانیه اخیر به تفصیل به اون پرداخته. در همینجا از شما دعوت میکنم که برید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com آدرس ماست، میخونید در گزارش اصلی صفحه اصلی وبسایت ما میرحسین موسوی دو نقطه جنبش سبز هیچ گونه وابستگی به کشورهای خارجی ندارد. اگر در ایران هستید و مشکلی برای گذر از سد فیلترینگ دولتی اینترنت، تایپ کنید به جای radiofarda.com bidarman.com bidarman.com آخرین فیلتر شکن رادیو فرداست. برای نگاهی دقیق تر به این مسئله رابطه جنبش سبز و جهان خارج از ایران، همکارم بکتاش خمسه‌پور با یک تحلیلگر سیاسی به گفتگو نشسته، علی افشاری در واشنگتن، و نگاهی دقیق تر به بیانیه اخیر میرحسین موسوی.
آقای موسوی در این صحبت ها سعی کرده استراتژی سیاسی خودش رو و راهبرد خودش رو برای فعالیت های آینده رو روشن بکنه و همچنین واکنش نشون بده به اتهاماتی که از سوی حاکمیت و به خصوص بخش های افراطی اون به ایشون زده میشه. در صدر اونها که شما به درست اشاره کردید مسئله استقلال هست و اینکه جنبش سبز بهش عنوان وابستگی به گروه های خارجی و بیگانگان نداره، این بحث رو روشن کرده و ضمن اینکه گفته که استقلال داره، ولی این استقلال رو و تفصیل آقای موسوی و ماها جنبش سبز استقلال رو متفاوت با برداشتی که از استقلال جریان افراطی حکومت داره برشمرده، که منظور از استقلال داشتن روابط عزتمندانه و تعامل منطقی با کشورهای خارجی است، نه حالت ماجراجویی. در اصل استقلال رو بر مبنای رویکرد ستیزجویانه و خصمانه با دولت‌های خارجی و در عین حال هم در برخی مواقع هم اتخاذ رویکردهای سازشکارانه نمی‌بینه، که اشاره کرده به اینکه به هر حال نگاه ما حالت افراط و تفرید نیست. و همچنین گفتن که بهانه این که به هر حال اتهام اصلی که از سوی جریان مقابل بهشون زده میشه با اتکا به صحبت آقای آیت الله خمینی که اگر دیدید که بیگانگان یا خارجی ها حامی موضع شما هستن بدون این رفتار شما اشتباه هست، ایشون پاسخ به این ادعا دادن که به صرف این که ما میخوام یک فعالیتی انجام بدیم که مثلا این فعالیت حالا مورد منافع مثلا کشور آمریکا یا کشور خارجی باشه یا فعالیت دیگه ای انجام بدن که مورد حمایت کشور دیگه ای مثلا مثل شوروی یا روسیه باشه، اگر بر این مبنا بخواد عمل بشه که چون کشور خاصی ممکنه منفعت ببره اصلا باید اون اقدام رو انجام داد، خب نهایتا ممکن اصلا به بیعملی برسیم و اینکه هیچ اقدامی رو نشه انجام داد. نکته دیگه که ایشون در این صحبت‌ها خیلی بون اشاره کرده مسئله نسبت جنبش سبز و خود ایشون با قانون اساسی هست، که ایشون معتقد هستن قانون اساسی یک کل و هم پیوسته هست و نمیشه بخشایی از اون رو خیلی بزرگ کرد با نادیده گرفتن بخشهای دیگه. در اصل نباید بخشهای حالت رشد سرطانی پیدا بکنن و این کل به هم پیوستن هم ایشون به حال اشاره کردن که باید با توجه به زمینه‌های تاریخی اون و شرایط زمانی گذشته مورد بررسی قرار داد. و نکته بعدی هم که ایشون در این گفتگو به اون خیلی تاکید کرده این هستش که امروز حکومت دچار یک نوع عقب ماندگی شده نسبت به جامعه و تغییراتی که در داخل خود جامعه در محیط در منطقه و در نظام روابط بین الملل ایجاد شده و به خصوص تغییراتی که واسطه گسترش تکنولوژی‌های اطلاعاتی صورت گرفته.
گذشته از پرداختن به وقایع دهه‌های گذشته و وقایع تاریخی و تحولات امروز ایران، آقای موسوی ویژگی‌های جنبش سبز رو خردگرایی، مسالمت‌آمیز بودن و مخالفت با خشونت برشمردند. اینا مواردی بوده که جنبش سبز همواره بر اونها سهه گذاشته، هرچند حاکمیت این جنبه‌ها رو انکار و معترضان رو به خشونت متهم میکنه. تاکید مجدد آقای موسوی بر این جنبه های جنبش سبز آقای افشاری چه فرایندی رو میتونه در پی داشته باشه؟
آقای موسوی داره تلاش میکنه با توجه به اینکه ایشون دعوت کردن از مردم که در راهپیمایی 22 بهمن با حفظ هویت سبز، هویت معترضان جنبش سبز شرکت بکنن. خب به نوعی ایشون میخوان سعی بکنن که اثرگذاری بکنن و مدیریت بکنن این اعتراضات رو که در چهارچوبی که ایشون دلخواه ایشون یا ویژگی‌هایی که ایشون مناسب میدونن برای جنبش سبز در اون چهارچوب عمل بشه. تداوم خردگرایی، مشی مسالمت آمیز، عدم تقابل و برخورد دوستانه با همه مردم، با همه نگرش ها و عقاید و همچنین نگرش های مخالف. و این به حال مجموعه این مصاحبه رو میشه اینگونه قلمداد کرد که ایشون داره تلاش میکنن که حتی المحضور جنبش سبز در راهپیمایی 22 بهمن در مبنای همین چارچوب ها عمل بکنه. کما اینکه البته در تمامی این 8 ماه گذشته واقعا جنبش سبز هم بر همین مبنای این اصول فعالیت کرده. منتها اون چیزی که تعیین کننده خواهد بود واکنش حکومت به این برخورد خواهد بود و تا کنون برخورد مردم مسالمت آمیز بوده و خیلی نجیبانه برخورد شده. اما اگر حکومت بخواد باز برخوردهای خشونت آمیز خودش رو گسترش بده آمق معلوم نخواهد بود.
گفتگوی همکارم از رادیو فردا بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن آمریکا. مسئله مورد بحث میرحسین موسوی و بیانیه جدیدش در باب جنبش سبز و وابستگی به کشورهای خارجی که آقای موسوی اون رو تکذیب کرده، اتهامی که از طرف دولت همواره به جنبش سبز وارد شده. باشید همینجا، جایی نرید، برمیگردیم پشت میله‌های بلند اوین.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
تکرار میکنم 0042-02-21-12-41-13. همینجا هم بهتون بگم که نزدیک میشیم به 22 بهمن که مخالفان دولت خودشون رو برای حضور در راهپیمایی سال روز پیروزی انقلاب 57 آماده میکنن، همراه با این بار موافقان حکومت فعلی ایران و دولت فعلی ایران. اگر در خیابون‌ها خواهید بود در روز 22 بهمن، اگر حضور دارید اونجا یا اگر نظری دارید در مورد 22 بهمن ماه، 22 بهمن ماه امسال البته، و تفاوتش با سالروزهای پیشین پیروزی انقلاب 57، با این شماره هایی که شنیدید تماس بگیرید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. نظرات شما در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا پخش میشه. تهران، صدها نفر در زندان و یک نام بیش از همه بر سر زبان ها، اوین و میله های بلندش. اخبار جست و گریخته از وضعیت بازداشت شدگان چند ماه گذشته در اوین بیانگر اونه که این بازداشت شدگان حال و روز مناسبی ندارند. مسنترها که با بیماری های مختلف دست و پنجه نرم می کنند، امکان درمانی و بهداشتی برای ادامه روند درمانی خودشون رو ندارند و برخی از بازداشت شدگان به گزارش آرش حسنیا از رادیو فردا ماهاست در بلا تکلیفی به سر می برند و به لحاظ روحی با مشکلات متعددی مواجه شدند.
همزمان با آغاز دور جدیدی از بازداشت روزنامه نگاران و فعالان مدنی در ایران، اخباری از وضعیت نامناسب بازداشت شدگان ماه‌های گذشته منتشر شده که خانواده‌های این افراد را نگران کرده است. بلا تکلیفی بازداشت شدگان، نگهداری بلند مدت آنها در سلول‌های انفرادی و محروم بودن این بازداشت شدگان از امکانات اولیه رفاهی بهداشتی و درمانی باعث شده تا اخبار ناگواری از وخامت حال و تشدید بیماری برخی بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات در اوین به بیرون از دیوارهای زندان درز کند. پایگاه اینترنتی جنبش راه سبز جرس از وخامت حال ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران خبر داده که در پی فشارهای بازجویان بر ابراهیم یزدی باعث شده تا جمعه شب حال این فعال سیاسی به وخامت گراییده تا آنجا که او را به بیمارستان آتیه در شهرک غرب منتقل کردند. بر اساس همین گزارش، شنبه شب ماموران به رغم مخالفت پزشکان ابراهیم یزدی را از بخش مراقبت‌های ویژه CCU بیمارستان آتیه به محل نامعلومی انتقال دادند. به گفته نزدیکان ابراهیم یزدی، وی 78 ساله و مبتلا به سرطان پروستات است و نیاز به مراقبت دائم پزشکان دارد. پیش از ابراهیم یزدی، علیرضا حسینی بهشتی مشاور ارشد میرحسین موسوی و فرزند آیت الله بهشتی، مؤسس دستگاه قضایی ایران پس از انقلاب اسلامی نیز در زندان اوین دچار حمله قلبی شده بود. عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار بازداشت شده، نیز در تماسی کوتاه به خانواده خود گفته است که در بلا تکلیفی کامل به سر می‌برد و از او بازجویی نیز نمی‌شود. بر اساس گزارش جرس، تاجیک در وضعیت روحی مساعدی به سر نمی‌برد. او که به اتفاق حسین نورانی نژاد، دیگر روزنامه‌نگار بازداشت شده، با آرش رحمانی پور همسلول بوده، بعد از اعدام این جوان 20 ساله در وضعیت روحی بدی به سر می‌برد. حسین نورانی نژاد نیز که 2 ماه با آرش رحمانی پور در یک سلول بوده است، از نظر روحی به شدت تضعیف شده و در شرایط بدی قرار دارد. بر اساس اخبار منتشر شده، سعید متین پور، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار آذربایجانی، جمعه گذشته در زندان اوین دچار عارضه قلبی شد. پیش از این نیز سایت‌های اینترنتی اخباری مبنی بر ضرب و شتم سلمان سیما، عضو زندانی سازمان دانش‌آموختگان ایران، ادوار تحکیم منتشر کرده بودند. مسعود باستانی، روزنامه‌نگار بازداشت شده پس از وقایع انتخابات نیز، که این روزها به همراه احمد زیدآبادی، دبیرکل سازمان دانش‌آموختگان ایران، به زندان رجایی شهر منتقل شده است، پیشتر با بدرفتاری‌های زندانبانان روبرو شده بود. اما در اوین بر بازداشت شدگان چه می‌گذرد که پس از مدتی بازداشت شدگان اوین از وضعیت عادی شرایط روحی و بدنی خارج شده و در شرایطی نگران کننده قرار می‌گیرند؟ این پرسش را با مریم حسین‌خواه، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان، که 2 سال پیشتر 45 روز را در بند 209 زندان اوین گذرانده می‌پرسم. مریم حسین‌خواه چنین می‌گوید:
از لحاظ درمانی واقعا رسیدگی نمیشه. یعنی توی اوین وقتی که کسی مریض میشه، که اول یه پروسه‌ای داره که این بره به بهداری، وقتی واقعا میره بهداری، حداقل تجربه شخصی من این بودش که خود من وقتی که یک بار اونجا مریض بودم و واقعا هم تب و لرز شدید داشتم، حتی منو معاینه نکردن. یه بیماری داشتیم که خانم 70 ساله، حتی شاید بیشتر بود، سکته قلبی کرده بودن، ولی من کاملا خاطرم هست، چون تو اتاق ما بودن، زندانیا بیشتر از نیم ساعت زنگ در بند رو میزدن و نمیومدن زندانبانا. وقتی هم که اومدن هیچ امکاناتی نبود و خود زندانیا کسی که سکته قلبی کرده لای پتو بردن بیرون، و این آدم بعد از اینکه مثلا 2 روز توی بیمارستان اومد بدترین وضع دوباره برگشت اوین. وضعیت گرمای خیلی مناسب نیستش و یه مقدار بالام که زمستان هست، احتمال اینکه از سرما اذیت بشن وجود داره. واسه هر کسی مثلا یک نهایتا 2 تا پتوی سربازی هستش و حتی اون موقع وقتی بازداشتی ها زیاد میشد و کمبود پتو مواجه شدن، خب حالا که تعداد بازداشت خیلی بیشتره، احتمالاً یک همچین چیزی هم هست.
مریم حسین‌خواه شرایط تغذیه، کیفیت غذا و امکانات رفاهی زندانیان اوین، به خصوص زندانیان بند 209 را چنین توصیف می‌کند:
وضعیت تغذیه هم خیلی خوب نیست، یعنی میوه و سبزیجات و شیر تازه، چیزایی که به هر حال جای اولیه که وقتی کسی بیمار میشه یا مثلا یک غذای مقوی واقعا وجود نداره. و غذای اوین از الان فکر میکنن که بنده 209 هم غذاش بهتر باشه، ولی بنده عمومی اوین کیفیت غذاش واقعا پایین هستش.
اخبار نگران کننده زندانیان و بازداشت شدگان اوین زمانی نگران کننده تر می شود که پیش از این گزارش های غیرقابل باوری از بازداشتگاه کهریزک منتشر شد، که حتی گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس 8 نیز بخشی از آنها را تایید می کند.
آرش حسن‌پور و گزارشی از وضعیت بازداشت شدگان در اوین. 7:23 بامداد تهران، 4:35 پراگ مقر رادیو فردا. دست به موج گیرندتون نزنید، تا چند ثانیه دیگه همراه شما خواهم بود.
در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، روزنامه نگاران سرشناس ایرانی از دیروز و امروز میگویند: هر روز ساعت 12:18 و 23 به وقت ایران. حسین قویمی در گفتگوی صمیمی با روزنامه نگاران ایرانی از تفاوت‌های 3 دهه پیش و امروز پرسیده است. وعده ما هر روز ساعت 12:18 و 23 همینجا در رادیو فردا.
خب علاوه بر این ساعت‌هایی که شنیدید، غیر از اینها برنامه‌های دیگه‌ای هم برای شما در نظر گرفتیم. از جمله همونطور که گفتم در ادامه همین مجله بامدادی، همین مجله صبح، برنامه‌ای رو خواهی شنید درباره انقلاب 57 از همکارم مینا بهارمست، که به مدت 25 دقیقه این ویژه برنامه ادامه خواهد داشت. بعدش دوباره من برمیگردم با مجله صبح، مجله صبحگاهی که ساعت 8 صبح ببخشید به وقت تهران شروع میشه. یکم این وقتا رو مخصوصا اول صبح آدم قاطی میکنه، وقت بین پراگ و ایران رو. به هر حال همراه ما باشید، برنامه‌های مختلفی براتون در نظر گرفتیم در این مجله که فردا، امروز و دیروز به طور ویژه به برنامه به 22 بهمن ماه و روزهای انقلاب 57 میپردازه. این روزها با تحولات تازه اما بر سر برنامه اتمی، از جمله اعلام و دستور غنی‌سازی غنای بالاتر اورانیوم، بحث احتمال تحریم‌ها علیه ایران تشدید شده. اما به نوشته ی رسانه‌های غربی، در این بین قدرت‌های نوظهور اقتصادی میتونند جمهوری اسلامی ایران رو در مقابل تحریم‌های احتمالی بین‌المللی یاری بدند. گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا به همین مسئله می‌پردازه، مسئله قدرت‌های نوظهور اقتصادی و تعاملشون با جمهوری اسلامی ایران. بیشتر با فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
قدرت‌های نوظهور اقتصادی کشورهایی هستند که از نرخ رشد بالا در دراز مدت برخوردارند و با صدور حجم روزافزونی از کالاهای ساخته شده به بازارهای جهانی، جایگاه خود را در روابط بین‌المللی مستحکم‌تر می‌کنند. چین، هند، برزیل، ترکیه و شمار دیگری از اقتصادهای اوجگیرنده جهان در زمره قدرت‌های نوظهورند. جمهوری اسلامی که بر یک اقتصاد تک محصولی تکیه دارد، در مقابله با قدرت‌های بزرگ صنعتی به ویژه بر سر پرونده هسته‌ای، تلاش می‌کند از پشتیبانی قدرت‌های نوظهور برخوردار شود و در این زمینه موفقیت‌هایی نیز به دست آورده است. نشریه انگلیسی مید که در بررسی اقتصادهای خاورمیانه تخصص دارد، در آخرین شماره خود به تلاش دیپلماتیک ایران در آمریکای لاتین می‌پردازد و به ویژه بر روابط این کشور با برزیل تأکید می‌کند که به تازگی میزبان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بود. روزنامه فرانسوی لوموند نیز در تازه‌ترین شماره خود که عصر دوشنبه 8 فوریه انتشار یافت، به نقش قدرت‌های نوظهور در رابطه با اتخاذ تحریم‌های احتمالی علیه ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌پردازد. در حالی که قدرت‌های غربی زمینه تصویب قطعنامه تازه‌ای را از سوی این نهاد بین‌المللی در زمینه تحریم اقتصادی ایران فراهم می‌آورند و به نظر می‌رسد که روسیه نیز با آن مخالف نیست، چین به عنوان مهمترین قدرت نوظهور جهان و عضو دائمی شورای امنیت نقش مهمترین مخالف این ابتکار را بر عهده گرفته است. لوموند می‌افزاید که در میان اعضای غیر دائمی شورای امنیت به نظر می‌رسد که دو قدرت اقتصادی نوظهور، برزیل و ترکیه نیز در زمینه تصویب یک قطعنامه تازه تحریم علیه ایران با قدرت‌های غربی همراه نیستند. دیپلماسی قدرت‌های نوظهور در قبال پرونده هسته ایران آنگونه که از سوی رسانه‌های غربی تحلیل شده قابل درک است. جمهوری اسلامی بخش بزرگی از بازار ایران را در اختیار چین قرار داده و برزیل نیز در رابطه بازرگانی با ایران برنده واقعی است، ولی در ورای عوامل اقتصادی قدرت‌های نوظهور از جمله چین و برزیل بر مواضع مستقل سیاسی خود در عرصه بین‌المللی تأکید می‌کنند، اما در همان حال راه را برای معاملات بزرگ با قدرت‌های غربی باز می‌گذارند و اگر منافع آنها ایجاب کند، در فدا کردن رابطه خود با جمهوری اسلامی لحظه‌ای تردید نخواهند کرد.
فریدون خاوند بود و در ادامه یک استوانه کهن، استوانه ای که گفته میشه یکی از نخستین قوانین ثبت شده حقوق بشری در جهانه، چند ماهیه که مناقشه تمام عیار رو بین جمهوری اسلامی ایران و موزه بریتانیا رقم زده. استوانه کوروش. ایران در منازعه ای بر سر به آریه گرفتن استوانه کوروش کبیر از موزه بریتانیا در لندن کلیه روابط فرهنگی خودش رو با این موزه قطع کرده. موزه بریتانیا هم در این مورد اطلاعیه ای صادر کرده که دعوت میکنم در ادامه در گزارش همکارم در لندن شهران طبری بشنویم.
استوانه کوروش کبیر در سراسر جهان به عنوان اولین اعلامیه حقوق بشر در تاریخ شناخته می شود. در این اعلامیه که 2500 سال پیش در ایران پس از فتح بابل به دست ارتش پادشاه ایران بر روی این استوانه نوشته شد، تمام حقوق مردم از هر نژاد، قوم و مذهبی به رسمیت شناخته شد. این استوانه که در موزه بریتانیا در لندن نگهداری می شود، قرار بود تا روز گذشته برای نمایش در ایران به سازمان میراث فرهنگی ایران وام داده شود، اما موزه بریتانیا تحویل آن را تا تابستان امسال به تعویق انداخت و علت این تأخیر را کشف بی‌سابقه تکه‌هایی از آن ذکر کرد که می‌توان به وسیله آن قسمت‌های پاک شده را بازخوانی کرد. اما حمید بقایی رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران علت این امر را انگیزه های سیاسی خواند و گفت این تأخیر موجب تحمل هزینه سنگینی برای ایران شده است. او افزود ایران به یونسکو، سازمان فرهنگی سازمان ملل، از موزه بریتانیا شکایت خواهد کرد. موزه بریتانیا در اطلاعیه‌ای که امروز 8 فوریه منتشر کرده می‌نویسد، در جلسه‌ای که متولیان موزه بریتانیا در 2 فوریه داشتند، تایید کردند که حاضرند استوانه کوروش را به علاوه تکه‌هایی از آن که اخیراً کشف شده در ماه ژوئیه به ایران بفرستند. این تصمیم در همان روز 2 فوریه در تماسی تلفنی به اطلاع سازمان میراث فرهنگی ایران رسانده شد و در پی آن در 5 فوریه در نامه‌ای از طریق فاکس و ایمیل به آقای بقایی نیز ارسال شد. به همین خاطر اظهارات آقای بقایی باعث تعجب مقامات موزه بریتانیا شده است و ما امیدواریم این سوء تفاهم هرچه زودتر برطرف شود. اطلاعیه موزه بریتانیا می‌افزاید سیاست این موزه همیشه بر آن بوده است که اشیاء بی‌نظیر خود را هرچه بیشتر به موزه‌های دیگر جهان وام دهد تا مردم علاقمند از تماشای آن بهره‌مند شوند. تبادل فرهنگی هدف موزه بریتانیا است که خود را موزه جهانی می‌شناسد. متولیان موزه معتقدند تبادل فرهنگی به دور از دنیای سیاست و ملاحظات آن وسیله با ارزشی برای گفتگو بین تمدن هاست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
گزارش همکارم شهران طبری رو شنیدید در مورد مناقشه‌ای که اخیراً پیش اومده بین ایران و موزه بریتانیا بر سر استوانه کوروش که موزه بریتانیا از دادنش به ایران امتنا می‌ورزه. 7:32 دقیقه تهران، 5:02 دقیقه پراگ، اروپای مرکزی، روی ایستگاه رادیو فردا هستید و همونطور که گفتم امروز مثل دیروز و همینطور مثل فردا ویژه برنامه خواهیم داشت به مناسبت فررسیدن سال روز انقلاب 57. اما پیش از اون اجازه بدید نگاهی کوتاه داشته باشیم به آخرین خبرها. یک بار دیگه همکارم شاهین بشیری در استودیو خبر رادیو فرداست. برمیگردم با ویژه برنامه انقلاب. شاهین جان یک بار دیگه روز بر تو خوش.
مرسی. مهدی کروبی یکی از سران معترضان در گفتگویی با مجله آلمانی اشپیگل اعلام کرد مثل بقیه سالها در راهپیمایی 22 بهمن شرکت میکند. دبیر کل حزب اعتماد ملی گفت از مردم میخواهد در تظاهرات رسمی سال روز انقلاب 57 ایران شرکت کنند. پس از اعلام جمهوری اسلامی مبنی بر گسترش برنامه هسته‌ای ایران، فشارهای بین‌المللی برای وضع تحریم‌های تازه از طرف سازمان ملل افزایش یافته است. در پی آن که جمهوری اسلامی اعلام کرد قصد دارد تولید سوخت هسته‌ای با غلظت بالا را شروع کند و تا سال آینده 10 مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم را به مراکز فعلی بیفزاید، رئیس جمهوری فرانسه و وزیر دفاع ایالات متحده طی نشستی که در پاریس داشتند توافق کردند ایران باید با تحریم‌های شدیدتر مواجه شود. آمریکا و اتحادیه اروپا از دولت جمهوری اسلامی ایران خواستند به خشونت‌ها علیه شهروندانش پایان دهد. مقام‌های آمریکایی و اروپایی در یک بیانیه مشترک خواستار لغو دادگاه‌های گروهی و بازداشت‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری شدند. و خبر آخر این که رئیس صدا و سیما انتقاد حسن خمینی درباره تحریف شخصیت و سخنان امام خمینی در یکی از برنامه‌های این سازمان را رد کرد. به گفته عزت الله زرقامی این نوع برنامه‌ها با بهره‌گیری از راهنمودهای اخیر رهبر جمهوری اسلامی تولید می‌شوند.
شاهین بشیری و آخرین خبرها. شاهین متشکرم. در ادامه ویژه برنامه انقلاب 57 که در ساعات مختلف ویژه برنامه های مختلف رو میشنوید، اینجا ازتون دعوت میکنم جدال سنت و مدرنیته در انقلاب 57 رو بشنوید. از همکارم مینا بهارمست. مدت این برنامه 25 دقیقه است.
ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من دولت دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
رشته برنامه‌های سالگرد انقلاب بهمن 1357 از رادیو فردا. بخش دوم، جزر و مد سنت و تجدد و انقلاب بهمن 1357.
تحولات ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب 22 بهمن را بدون در نظر گرفتن رویدادهای جهانی نمیتوان ارزیابی کرد. قرن 18 اروپا و عصر روشنگری، انقلاب کبیر فرانسه، رقابت‌های امپراتوری‌های روسیه و بریتانیا، تحولات امپراتوری عثمانی، جنگ جهانی اول و انقلاب بلشویکی 1917 روسیه، فاشیسم آلمان نازی و جنگ جهانی دوم، افول امپراتوری بریتانیا و قوت گرفتن جنبش‌های استقلال طلبانه، ظهور آمریکا به عنوان قدرتمندترین کشور جهان، جنگ سرد و رقابت آمریکا و اتحاد شوروی و سرانجام فروپاشی اتحاد شوروی، اینها تحولات عظیم جهانی است که جنبش مشروطه‌خواهی ایران به قدرت رسیدن رضا شاه و اجبار او به ترک ایران، مبارزات آزادی خواهانه و همکاری یا مخالفت روشنفکران غیر مذهبی و مذهبی و روحانیت با رضا شاه و ادامه آن وضع در دوران محمد رضا شاه و سرانجام فراهم شدن زمینه انقلاب 22 بهمن، تنها با قرار گرفتن این رویدادها در متن تاریخی آنها میتواند ارزیابی شود. یکی از اساسی ترین مسائل مطرح در طی این دوران طولانی، تضاد روحانیت سنتگرای ایران با مدرن سازی و تغییرات سریع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی الهام گرفته از غرب بوده است. اما برداشت اشتباه روشنفکران غیر مذهبی از مفاهیمی چون عدالت، حاکمیت قانون و آزادی و تلاش آنها برای سازگاری و انطباق این مفاهیم با شرع و تکلیف دینی چه نقشی در شکست جنبش مشروطه‌خواهی ایران داشته است؟ می توان آن را یکی از علل بزرگ شکست جنبش مشروطه‌خواهی ایران به شمار آورد. مهرزاد بروجردی به این سوال اینگونه پاسخ می‌دهد.
من فکر می‌کنم این تا حدی درست است، ولی لزوماً دلیل اصلی شکست انقلاب مشروطه نیست. ببینیم، به هر حال این درست است که روشنفکران ما وقتی با تمدن غرب برخورد میکنن، خیلی از اون مفاهیم کلیدی که در غرب بوده، حالا آزادی، عدالت، برابری، حقوق فردی، اینا رو باید میوردن و در به اصطلاح هاضمه فرهنگی جامعه ایران حلش میکردن. بنابراین این باید در تعامل با نگرش غالب فرهنگی اون جامعه خودش رو بتونه به منزل ظهور برسونه. فکر میکنم اینجاست که گره کار به وجود میاد، یعنی اون سنت فرهنگی، اون به اصطلاح سرمایه فرهنگی که در جامعه ایران بوده میخواد با این مفاهیم برخورد بکنه و مشکل داره دیگه. بنابراین این فکر میکنم که این بستر فکری داستان از این لحاظ میشه گفت بله درسته، این مشکلات بوده در سوء فهم مفاهیم کلیدی که از غرب رسیده، ولی شاید انقلاب مشروطه شکستش بیش از اون که مدیون این عوامل باشه، به نظر من مدیون مرزبندی و یا توازن سیاسی نیروهای درگیر در صحنه بود در جامعه‌ای که تکفیر وجود داشت و خیلی از این حرفای نو و تازه زدن میتونه سر سبز رو بر باد بده. مشخص است که روشنفکران هم خیلی از این حرفاشون رو باید در لفافه میزدن یا حتی به صورت ادای احترام میکردن به اون اعتقادات دینی جامعه برای اینکه یه مجرایی پیدا بکنن برای ابراز وجود.
مرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در نیویورک. با شکست انقلاب مشروطه، التهاب، تلاطم و از همگسیخگی سراسر ایران را فرا می‌گیرد. در چنین دوره‌ای است که رضا شاه به قدرت می‌رسد. اما آیا او دیکتاتوری بود که با رفع اجباری حجاب و سیاست‌های مدرن سازیش کشور را به سوی سلطه غرب و شکست آرمان‌های انقلاب مشروطه سوق داد، و یا او چهره‌ای بود که به آرمان‌های انقلاب مشروطه تحقق بخشید، منتها با سرکوبی آزادی‌های سیاسی؟ داریوش همایون معتقد است که رضا شاه باید ابتدا کشوری می ساخت تا بعد بتوان حرفی از برقراری آزادی ها در آن زد.
آرمان های انقلاب مشروطه صرفا در پادشاهی محدود خلاصه نمی شد. مشروطه خواهان پرچمدار تجدد در ایران بودند که مستلزم ساختن کشور بود در درجه اول، و وظیفه بود که رضا شاه به عهده گرفت و در طول 5-6 سال اول زمامداریش موفق شد که اول کشوری هستن به وجود بیاره. در شرایط از هم پاشیدگی مملکت هیچ نوع آزادی اصلا امکان نمی داشت. و همچنین استقلال ایران که مورد توجه مشروطه خواهان بود و فقط در دوره رضا شاه تحقق پیدا کرد. البته در اون شرایط اصلا آزادی معنی نمی داشت، امکان نمی داشت. خلوخوی رضا شاه هم با آزادی، با دموکراسی، با احترام به مجلس سازگاری نمی داشت. بیگودان نیست که بیشتر مشروطه خواهان بعد از تجربه ناکام مجلس های اول به تئوری دست نیرومند گرایش پیدا کردند و دور رضا شاه جمع شدند.
داریوش همایون وزیر اطلاعات و فرهنگ در دوران محمد رضا شاه پهلوی. و مرزاد بروجردی نیز معتقد است که اقدامات رضا شاه و دوره او را باید با توجه به اوضاع و شرایط زمان و تحولات جهانی ارزیابی کرد و با این نظر که رضا شاه به آرمان‌های انقلاب مشروطه جامعه عمل پوشان موافق است.
بله، منم دقیقا همین شکلی فکر میکنم. یعنی فکر میکنم که اگر شما خواسته های دوران انقلاب مشروطه رو ببینین، میبینین که چیزهایی که مطرح میشه برای مدرن سازی جامعه است، فاصله کم کردن فاصله بین ایران و دنیای غرب هست، اینا همه در افکار اون روشنفکران هستن. چیزی فکر میکنم که ما در تاریخ نگاریمون یه مقدار جای اشکال اساسی داره، این جهشی است که همه میکنن از انقلاب مشروطه و میپرن به مسئله دوران رضا شاه. ببینید، من در این وسط من فکر می‌کنم یه دوره 13 ساله ما داریم که معمولا فراموش میشه، ولی به نظر من این دوره 13 ساله است که کلید روی کار اومدن رضا شاه رو برای ما توضیح میده. یعنی ببینید، این دوران هرج و مرج است، دوره‌ای که شاید بگیم که دوره شکست انقلاب مشروطه است. هرج و مرج، قدرت مرکزی توانی نداره، عرض کنم جنگ جهانی اول به وقوع میپیونده، در کشورهای همجوار ایران اتفاقات بسیار بسیار مهمی در شرف رخداد هست و روشنفکران وقتی به این دوران میرسن به این نتیجه میرسن که خب اگر آرمان آزادی در انقلاب مشروطه آرمان اساسی بود، الان بحث داشتن یک حکومت مستقل و به اصطلاح مستحکم نیاز اول هست. یعنی آزادی در شرایطی که آشوب وجود داشته باشه برای اینها مقدور نبود. من فکر میکنم که اگر بخوایم یه تفاوتی بین روشنفکران عرفی عصر مشروطه و روشنفکرانی که در دوران رضا شاه به اصطلاح قد علم میکنن نگاه بکنیم، به نظر من برمیگرده به برداشت متفاوتی که از این دوران 13 ساله کردن. یعنی گفتم که خیلی خوب، وقتی کشور تمام شیرازه کشور در حال قسم گسیختن هست، ما باید مسئله آزادی رو عقب بندازیم تا اول بتونیم این به اصطلاح دولت مستحکمی رو به وجود بیاریم. و خب فکر میکنم که به نظر منم این استدلال درستی. یعنی یه مقدار متاسفانه تاریخ نگاری های ما روزه چون هم ادغام شده با ارزیابی ها و ارزش گذاری های اخلاقی، زیاد به شرایط متاسفانه نیست که حاضر نیستیم نگاه بکنیم. ما در 1920 باید از خودمون بپرسیم چند تا کشور دموکراتیک در کل دنیا وجود داشته در دوره کشورهای همجوار ما، کدومشون حکومت‌های دموکراتیکی بودن که ما یه چنین تقاضایی رو در اون برهه از زمان داریم. من فکر می‌کنم این نکته کلیدی هست که متاسفانه به خاطر اون شیفتگی ما به نوع تاریخ نویسی که به اصطلاح قهرمان محور هست، همه چی رو ما در تاریخ ایران قرن بیستم رو خلاصه میکنیم در انقلاب مشروطه، بعد میاد میشه رضا شاه، عرض کنم بعد میشه مصدق و بعد میپره به انقلاب اسلامی.
مرزاد بروجردی. مهداد مشایخی ضمن پذیرفتن اینکه رضا شاه به برخی آرمان‌های انقلاب مشروطه تحقق بخشید، آن را مدرن سازی آمرانه توصیف می‌کند.
من کمابیش با این تحلیل موافق هستم. رضا شاه میشه یک فردی دونست که بسیاری از جنبه‌های مدرن شدن و به خصوص جنبه نوگرایی اقتصادی اجتماعی رو در ایران به هر حال با هر نیت و نقشه‌ای که بود پیاده کرد. نباید فراموش بکنیم که بخش غالب روشنفکری ایران هم که به هر حال مدرنیست بودند و طرفدار نوگرایی بودند، به مقدار زیادی او رو همراهی کردند. نوعی مدرن شدنی هستش که به درستی خیلی ها بهش میگن مدرن شدن آمرانه.
مهداد مشایخی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه جورج تاون در واشنگتن. اما می توان این تحلیل را به دوره محمد رضا شاه نیز تعمیم داد. می توان گفت که سیاست های او هم ادامه همان ملت دولت سازی و فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی اجتماعی کشور بود و سرکوبی آزادی های سیاسی را در همین چارچوب تحلیل کرد. مرزاد بروجردی:
حقیقتا نه، من خیلی با این بحث راحت نیستم. ببینید، چون فکر میکنم شرایط کاملا متفاوت بوده. یعنی زمانی که رضا شاه سر کار میاد، واقعا کشور در شرف از هم پاشیدن، درگیری هایی که جنگ جهانی اول با خودش به همراه داشته بوده است. در دوره محمد رضا شاه ما با یه ثبات نسبی به صلاح روبرو هستیم که شاید بشه استبداد ایشون رو در دهه 1940 و 50 میلادی توضیح داد، ولی به نظر من قادر نیست دیگه دهه 1960-70 و غیره رو که اون دو دهه آخری که منجر به انقلاب شد رو توضیح بده. اینجا فکر میکنم که متاسفانه اون نوع تفکر خودشیفتگی که در شخص شاه وجود داشت، شما خاطرات اشخاصی رو که به اصطلاح مشاورای شاه هستن اینا نگاه میکنیم، میبینیم که واقعا این خودشیفتگی و خودمحوری که در نوع تفکر این شخص غالب بوده کاملا بقیه رو، افراد دیگر رو ناچیز.
مهرداد بروجردی: مهرداد مشایخی با تقسیم کردن دوره سلطنت محمد رضا شاه به دو دوره به این سوال اینگونه پاسخ میدهد:
بله، البته سلطنت محمد رضا شاه رو باید تفاوت قائل شد میان دو دورش. دوره 1320 تا 1332 قبل از کودتای 28 مرداد به نسبه دوره متفاوتی هست، به خاطر اینکه اصولا توازن قوا در ایران و حضور نیروهای متفقین و شرایطی رو ایجاد کرده بود در ایران که شاه نمیتونست حکومت بکنه به اون مفهوم بعدیش. ولی شاه بعد از کودتای 28 مرداد بسیار شبیه میشه به دوره رضا شاه از نظر آمرانه بودنش، از نظر انحصاری کردن نقش دولت، به ویژه از سال 1964، یعنی بعد از اینکه اصلاحات موسوم به انقلاب سفید رو انجام میده، بعد از دو سه سالی که یک فضای تنفسی رو پذیرفته بود در ایران باشه، ناگهان تصمیم میگیره که نه، فضا اصطلاح ممکنه رقیبی بشه برای حکومت و اون فضا رو میبنده. بنابراین یک نوعی خیلی شباهت زیادی از نظر آمرانه بودن با دوره رضا شاه پیدا میکنه، با یک تفاوت که این دوره محمد رضا شاه ادغام جامعه ایران در نظام غربی به ویژه آمریکا خب به مراتب بیشتر صورت میگیره.
برای من این ساعت شاید گرامی ترین و شریفترین ساعات زندگی من باشد، چون هم یکی از آرزوهای دیرینه خود را برآورده می‌بینم و همین که لااقل 75% جمعیت این مملکت را آزاد و خوشبخت و امیدوار به آینده. من علاقه‌مندم این قوانین که به منظور تحقق تحول عظیم تاریخی در ایران به موقع اجرا گذاشته شده است، مستقیما مورد تصویب افراد ملت ایران قرار گیرد.
به اسم این که ما میخواهیم زراعت را، دهقانها را دهقان کنیم، تا حالا رعیت بودن و ما میخواهیم حالا دهقانشون کنیم. اصلاحات ارضی درست کردن، اصلاحات ارضیشون بعد از این مدت طولانی به اینجا منتهی شد که به کلی دهقانی از بین رفت، به کلی زراعت ما از بین رفت و الان شما در همه چیز محتاجیست به خارج. یعنی محمد رضا این کار را کرد تا بازار درست کند از برای آمریکا و ما محتاج به او باشیم در این که گندم از او بیاریم، برنج از او بیاریم، همه چیز را، تخم مرغ از او بیاریم، یاد اسرائیل که دست میتونه امریکاست بیاریم. بنابراین کارهایی که این آدم کرده به عنوان اصلاح، این کارها خودش افساد بوده است. قضیه اصلاحات ارضی یک لطمه‌ای بر مملکت ما وارد کرده است که تا شاید 20 سال دیگه ما نتوانیم این را جبرانش بکنیم.
مخالفت روحانیت به رهبری آیت الله خمینی با محمد رضا شاه با اصلاحات ارضی، دادن حق رأی به زنان و این موضوع که آیت الله خمینی در یکی از اولین اعلامیه‌های خود علیه محمد رضا شاه به سیاست او در حذف شرط مسلمان بودن برای منتخبین انجمن‌های ایالتی و ولایتی اعتراض کرد، همان ادامه تضاد سنت و مدرن سازی نبود؟ مهرزاد بروجردی:
در این که به اصطلاح آیت الله خمینی و همفکران ایشون نارضایتی که از حکومت شاه داشتن رو باعث و بانی نوع مخالفتشون میشد و در چارچوب اون جدال کلی سنت و تجدد بشه مطرح کرد، چرا این حرف میگنجه؟ ولی فکر میکنم که بازم کاملا داستان رو توضیح نمیده. برای مخالفت روحانیت با حکومت ایران چه زمانی که در دوران انقلاب مشروطه آقای فضل الله نوری خواسته حق وتو روحانیت میشن و چه زمانی که آیت الله خمینی حق زنان رو مثلا نفی میکنه، اینها درست جایگاهشون یکی هست، ولی حقیقت داستان اینه که فکر میکنم مخالفت هایی که با حکومت شاه مطرح میشد لزوما فقط در این چارچوب نیست، یعنی سرسپردگی حکومت شاه به غرب و خصوص به امریکا، اون خودشیفتگی که صحبت کردیم و اون ندادن آزادی های در جامعه، اون عرض کنم مثلا کودتای 28 مرداد که خب واقعا حقانیت رژیم شاه رو زیر سوال برده بود، اینها همه عواملی بود که به صورت دخیل بودن و تحت تاثیر گذاشتن اون دیسکورسی رو که نیروهای مخالف حکومت به صورت ازش استفاده میکردن.
مرزاد بروجردی: مرداد مشایخی مخالفت روحانیت سنتگرا به رهبری آیت الله خمینی را یکی از عوامل سوق دادن شاه به سوی سرکوبی آزادی ها و بستن بیشتر فضای سیاسی می داند.
این یکی از عوامل و دلایلش بود. آن چیزی که او در زمان خودش به عنوان ارتجاع سیاه در واقع بهش اشاره می کرد، بخشی از روحانیون بود که با برنامه های او و با اصلاحات سیاسی اجتماعی اقتصادی او مخالف بودند. ولی در این حال نباید فراموش بکنیم که بخش دیگری از روحانیت هم بود که به هر حال از نظر سیاسی خودشو با او همراه و همسو کرده بود و از او حتی بودجه دریافت میکردند، ولی بخشی بودند که سنتگراتر بودند و محافظه‌کارتر بودند و امتیازات اجتماعی اقتصادی فرهنگی خودشون رو در خطر میدیدند و بله اون بخش از روحانیت به طور جدی سر ناسازگاری برداشت از همون بعد از اصلاحات ابتدای دهه 40 و طبعا این یکی از دلایلی بودش که بعد از اصلاحات شاه از فرصت استفاده کرد و تمرکز بیشتری به حکومتش داد، ولی البته بخش دیگرش هم ناشی از حرکت‌های مبارزه مسلحانه چریکی شهری بود که به هر حال بیان یه بخش دیگه جامعه.
مهداد مشایخی: اما داریوش همایون میگوید خودشیفتگی یا به اصطلاح سرسپردگی محمد رضا شاه هیچ گونه ربطی به این موضوع ندارد و مخالفت روحانیت سنتگرا با مدرن سازی و اصلاحات به زمان رضا شاه و پیش از آن باز میگردد.
سرسپردگی شاه به امریکا درست و غلط هیچ ارتباطی به برنامه اصلاحات نداشت. دادن حق رأی به زنان یا اصلاحات ارضی یا تشکیل سپاه دانش و بهداشت هیچ کدوم سرسپردگی درش نبود، اینا برنامه مدرن سازی کشور بود. خمینی هم با دو بخش این برنامه مخالف بود، یکی دادن حق رأی به زنان، یکی تقسیم اراضی اوقاف بین کشاورزان که نفوذ آخوندها رو کم میکرد. این که نیروهای سیاسی از چپ و جبهه ملی با شاه مبارزاشون رو ادامه دادن در اون شرایط دلیلش چیز دیگری است. دلیلش این است که اونا اصولا با شخص شاه و با پادشاهی مبارزه میکردن و از این که حتی با امثال خمینی همراه بشوند و بعدا هم دست 15 سال بعد ابایی نداشتند. مبارزه آخوندها با برنامه اصلاحاتی سلسله پهلوی به دوره رضا شاه برمیگردد و از همون وقت ادامه پیدا کرده است، از دوره مشروطه سابقه دارد. حالا در دوره مشروطه توانستند متنوع قانون اساسی رو به اون صورت تعریف بکنند و اختیار به آخوندها بدن که البته عملی نشد، ولی به هر حال عناصر ارتجاعی در اون قانون اساسی گنجاندند. زورشون به رضا شاه نرسید، ولی با استفاده از تهدید حزب توده همکاری خود محمد رضا شاه رو جلب کردند. همه این عوامل رو ما باید در نظر بگیریم که بر ضد دموکراسی در ایران عمل کردند و به سود آخوندها و سنت‌گرایان. این مبارزه‌ای هم که گرایش‌های چپ جبهه ملی کردن زیر عنوان مبارزه با امپریالیسم، نتیجه‌اش اوج گرفتن جریان ضد غرب‌گرایی بود که در اون داستان غرب‌زدگی و بازگشت به ارزش‌های خیش و خلاصه شد و شعارهایی شد در خدمت انقلاب اسلامی.
داریوش همایون. و میرسیم به انقلاب 22 بهمن. این انقلاب را چگونه میتوان تعریف کرد؟ مرزاد بروجردی انقلاب سال 57 را واقعی تاریخی میداند که سرمشق و درسی برای سایر نیروهای مذهبی منطقه خواهد بود.
من فکر میکنم که این انقلاب بسیار مهمی است. لحاظ تاریخی نگاه بکنیم، انقلابهای مدرن همیشه انقلابهایی بودند که به اصطلاح به طرف عرفی شدن جامعه حرکت کردند. از انقلاب کبیر فرانسه شما شروع بکنیم، بیایید به جلو. انقلاب ایران اولین انقلابی هست، انقلاب مردمی هست که برعکس داره میره به طرف به وجود آوردن یک حکومت مذهبی. انقلابی هست که با اینکه از تعدد علیت‌ها و تکثر به اصطلاح مشارکت‌ها برخوردار بود، ولی با این وجود انقلابی بود که رهبریش رو نیروهای روحانیت در دست گرفتن، که این هم باز در تاریخ انقلابات یه چیز بدی هست که قشر به اصطلاح روحانیت بخوان طلایه‌دار یک حرکت انقلابی بشن. از این لحاظ هم فکر میکنم این انقلاب مهم هست که برخلاف بسیاری از کشورهای همجوار ما، کشورهای اسلامی دیگه، که نیروهای اسلامی همواره در اپوزیسیون بودن و همیشه ادعا این بوده که خب ما اگر سر کار بیایم میتونیم به اصطلاح بهشت و برین رو به وجود بیاریم و غیره، در ایران امروز به هر حال این نیروها سر کار اومدن، یعنی یک کارنامه دارن و ما امروز ترازنامه این نیروها رو بعد از 30 سال میتونیم ارزیابی بکنیم. بنابراین اون استدلال دیگه در مورد ایران حداقل صدق نمی کنه و خیلی فکر میکنم که نمونه جالبی هست برای دیگر نیروهای اسلامی در منطقه که نگاه بکنن و از انقلاب ایران به اصطلاح درس بگیرن. هنوزم فکر میکنم جای تحلیل بسیاری برای این انقلاب هست. 30 سال شاید برای نسلی که درگیر انقلاب بودن بسیار زیاد بیاد، ولی از نگاه تاریخ نگار انقلاب اصلا زیاد نیست. 200 سال بعد از انقلاب فرانسه ما هنوز داریم تحلیل میکنیم که انقلاب فرانسه به چه دلیل به وجود اومد و به چه دستاوردهاش چی بود. در مورد انقلاب ایران هم فکر میکنم این بحث حالا ادامه خواهد داشت.
مهرزاد بروجردی. مهرداد مشایخی معتقد است که نتایج انقلاب 22 بهمن را در دراز مدت باید در نظر گرفت که نتایجی رهگشا خواهد بود.
بسته به اینی که ما تاریخ رو در کدوم سطحش تعریف بکنیم. مسلماً در چند دهه اول فجایع و ضررهایی که از انقلاب 1357 ناشی شد به مراتب چیرگی داره بر جنبه‌های مثبتش و راهگشاش. ولی در این حال از بعد دراز مدت تاریخی عناصر و نیروهای آزاد شدند که این ربطی به خواست جمهوری اسلامی نداشت. این نتایج یک دگرگونی انقلابی هست که به هر حال زمین ساز تغییرات میشه که حتی خودش آگاهانه با اون مخالفه. اصولا وقتی که شهروندان فکر میکنن که انقلاب کردن و محق هستن، به تدریج عنصر حق در تفکرشون و بالمعال مسئله شهروندی ریشه میگیره. این در کوتاه مدت مسلماً حکومت اجازه نمیده که تحقق پیدا بکنه، ولی خب نطفه هایی رو ایجاد میکنه که باز برای متوسط مدت تاریخ یا دراز مدت رهگشاست.
مهداد مشایخی. اما داریوش همایون انقلاب 22 بهمن را گامی به پس و به توصیف او پرتگاه میداند و اصولاً با انقلاب های شبیه انقلاب ایران مخالف است.
انقلاب موفق رو من سراغ ندارم. در ایران مسلماً وقت انقلاب نبود، شرایط انقلاب فراهم نبود، ضرورتی به انقلاب نبود. فروبستگی و جامعه ایران سیاسی بود و این قابل گشودن بود و داشت گشوده می شد. زیر فشارهای خارجی و داخلی رژیم شاه در سالهای آخر شروع کرد به باز شدن. حقیقتاً یک دوره فضای باز شروع شد در 2 سال آخر رژیم پادشاهی.
داریوش و همایون در این حال به رژیم شاه انتقادهایی هم دارد.
بسیار انتقاد وارد است. یکیش این آخوندبازی لگام گسیخته، مبالغه در مبارزه با کمونیست، بعد تمرکز بیش از اندازه قدرت در دست شاه که خب شاهی هم نبود که بتواند اون قدرت رو به بهترین صورت اجرا بکنه و عمل بکنه. رضا شاه قدرت ها رو هم در دست داشت، ولی مدیر اجرایی بسیار خوبی بود. محمد رضا شاه مدیر اجرایی خوبی نبود و بعد هم دچار جنون عظمتی شده. به قول خودش خاطر از الان آمده و اشتباه بزرگی کرد که در همون دهه 40 شروع باز کردن سیستم خودش نکرد و به این که پادشاه مشروطه باشد قناعت نکرد.
داریوش همایون وزیر اطلاعات و فرهنگ در دوران محمد رضا شاه که ضمن انتقادهای از شاه سابق انقلاب 22 بهمن را غیر ضروری و به زیان مردم ایران می‌داند.
خب شنونده یکی از ویژه برنامه‌های رادیو فردا بودید درباره سال روز 31 سالگرد در واقع پیروزی انقلاب 57 از مینا بهارمست. در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا ویژه برنامه‌های دیگه‌ای هم داریم که در ادامه برنامه خواهید شنید.